ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران. برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا به مسئله پناهجویان افغان در اجلاس روز پنجشنبه‌اش جدی تمرکز کند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه دنمارک میگوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. طالبان میگویند بر یک پناهگاه گروه داعش در پروان حمله کردند. معاون وزیر دفاع آمریکا از پاکستان خواسته که هر عملی ممکن را علیه گروه‌های افراطی در این کشور انجام بدهد. تفسیر خبرها. وزیر خارجه دنمارک میگوید کشورش حکومت طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. جپ کوفود که برای بازدید دو روزه به اسلام آباد رفته، دیروز جمعه در یک نشست خبری با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که همه باید از مبدل شدن افغانستان به لانه امن تروریستان جلوگیری کنند.
ما حکومت طالبان را به رسمیت نخواهیم شناخت. چیزی را که امروز در افغانستان می‌بینیم خیلی وضعیت جدی است و ما از اوضاع افغانستان نگران هستیم. خیلی واضح ساختم که اگر افغانستان به محل تقویت و لانه امن تروریستان مبدل شود، به همه ما آسیب رسانده می‌تواند. پس باید از آن جلوگیری کنیم.
تا کنون با گذشت اضافه از 3 هفته از اعلام کابینه سرپرست، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اتحادیه اروپا که دنمارک عضو آن است گفته که شرطهایش به منظور بررسی به رسمیت شناختن طالبان، احترام به حقوق بشر، حکومت همشمول و اطمینان از عدم استفاده خاک افغانستان توسط تروریستان بین المللی است. طالبان گفتند که خواهان داشتن رابطه نیک با جهانیانند. مقام‌های حکومت طالبان میگویند دیروز جمعه بر یک پناهگاه گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت پروان عملیات کردند که در نتیجه یک تن از اعضای این گروه کشته و چند تن دیگرشان بازداشت شدند. از زمانی که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، گروه داعش حملاتش را بالای طالبان افزایش داده. بلال کریمی، یکی از سخنگویان طالبان، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت حمله بر پناهگاه داعش پس از آن صورت گرفت که 2 تن از اعضای این گروه در ارتباط به حمله بمی بر محافظان طالبان در شهر چاریکار بازداشت شدند. به گفته کریمی، از نزد بازداشت شده ها در مورد پناهگاه داعش معلومات به دست آمد، اما این سخنگوی طالبان تا هنوز نگفته که چند شورشی داعش بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها در انفجار بر موتر طالبان در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان 4 تن زخم برداشتند. وزارت خارجه یونان میگوید 26 قاضی و وکیل زن که از افغانستان به این کشور رسیدند تا زمان پذیرفته شدنشان در سایر کشورهای غربی مهمان یونان خواهند بود. رسانه های یونان به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش میدند که این زنان با خانواده هایشان پنجشنبه شب به آتن رسیدند. بر اساس گزارش ها طیاره حامل آنها از تبلیسی پایتخت گرجستان پرواز کرد. همزمان با این صدراعظم یونان گفته که با خرابی وضعیت افغانستان کشورش اجازه نمیدهد تا بحران مهاجرت سال 2015 تکرار شود. او گفته که به هجوم سیلاسا و غیر قابل کنترل پناهجویان افغان در یونان اجازه داده نخواهد شد. در سال 2015 نزدیک به 1 میلیون پناهجو که بیشترشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق بودند، از راه ترکیه خود را به یونان رسانیدند. اکنون نگرانی از موج دیگر مهاجرت به اروپا پس از سقوط کابل به دست طالبان افزایش یافته. ویندی شرمن، معاون وزیر دفاع آمریکا از پاکستان، خواسته تا از هیچ اقدام ممکن در برابر گروه‌های افراطی در آن کشور دریغ نکند. قرار است که شرمن در 7 و 8 اکتبر با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کند. او روز جمعه به خبرنگاران گفت خواهان مشارکت قوی پاکستان در مبارزه با تروریسم است. ویندی شرمن خواسته تا اقدام‌های مناسب از جانب پاکستان در برابر تمامی گروه‌های تروریستی بدون تفکیک به اجرا گذاشته شود. تحریک طالبان پاکستان این ادعای صدر اعظم این کشور عمران خان را رد کرد که گویا حکومت با آنها در مورد آتش بس داخل مذاکره شده است. عمران خان دیروز در صحبت با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت مذاکرات با طالبان پاکستانی آغاز پروسه آشتی می باشد. تحریک طالبان پاکستان در جواب این بلافاصله یک اعلامیه نشر نموده و گفته است که آنها متحد می باشند و اختلاف در بین آنها وجود ندارد. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان همزمان از جنگجویان مسلح خود خواست که به حملات خود ادامه بدهند. از سوی دیگر یک گروه از طالبان پاکستانی دیروز از افراد مسلح خود خواست که تا 20 اکتبر آتش بس را رعایت کنند. گروه افیزگل بهادر از افراد مسلح خود خواسته که در این 20 روز آتش بس را حفظ نمایند. تعداد تلفات بیماری کووید 19 در امریکا از 700 هزار نفر گذشت که این تعداد با نفوس پایتخت امریکا واشنگتن و شهر باستان برابر می باشد. در ایالات متحده امریکا به طور اوسط روزانه در حدود 100 هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا می شوند. این ارقام در آغاز ماه سپتامبر 160 هزار نفر بود. ایالات متحده که تقریباً 330 میلیون نفوس دارد، تلفات کرونا در آن نسبت به تمام کشورهای جهان بیشتر است. در سرتاسر جهان ویروس کرونا تا حال جان تقریباً 5 میلیون نفر را گرفته است. یک مقام سابق ریاست جمهوری اوکراین به دلیل دادن احتمالی اطلاعات سری به کشور خارجی به خیانت ملی متهم شده است. اداره دولتی امنیت ملی اوکراین روز گذشته گفت در جریان تحقیقات در مورد جاسوسان معلوم شد که این مقام از سوی یک اداره استخبارات خارجی جلب شده است. اداره امنیت ملی این کشور می افزاید این مقام بلند رتبه اطلاعات محرم را به یک شاخه استخبارات خارجی می داد. در اعلامیه امنیت ملی نام این شخص و کشوری که با آن معلومات می داد ذکر نشده، اما گفته می شود که او در ریاست جمهوری و شورای ملی دفاعی و امنیتی کار کرده است. اگر این شخص به جرم اعتراف کند تا 15 سال حبس انتظار اوست. و زنان برای نخستین بار در انتخابات شوراهای قطر نامزد شدند. بر اساس گزارش ها از میان 284 نامزد در انتخابات 28 تن آنان زنان هستند. قرار است که آنها امروز 2 اکتبر برای احراز 30 کرسی شوراها رقابت کنند. آگاهان امور می گویند که نامزدی زنان و اشتراک آنها در پروسه انتخابات یک گام خیلی مهم و مثبت است. لینا ادفا یکی از نامزدان در انتخابات امروز گفته که اگر او انتخاب شود اولویتش تحصیل دختران و حمایت از بانوان معلم خواهد بود. شمار مردان در قطر نسبت به زنان 2.6 چند بیشتر است، اما دلیلش این است که کارگران زیادی که در این کشور عربی برای کار می آیند همه مردان هستند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. دیدبان حقوق بشر از اتحادیه اروپا خواسته تا به مسئله پناهجویان افغان در اجلاس پنجشنبهشان تمرکز جدی کند. بر اساس نامه‌ای که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، درخواست شده تا اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان برنامه جامعی را برای پذیرش پناهجویان افغان روی دست گیرند. قرار است نشست در سطح بالا از سوی مقام‌های اروپایی در 7 اکتبر برگزار شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
دیدبان حقوق بشر با ارسال نامه خواهان رسیدگی کشورهای مختلف به بحران پناهجویان افغان شده است. در این نامه که دیروز نشر شد آمده است که باید در اجلاس پنجشنبه مقامهای اروپایی برنامه جامع و فراگیر برای پناهجویان افغان که در کشورهای همسایه زندگی می کنند ارائه شود. پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch شام جمعه بر رادیو آزادی گفت که برنامه‌های آموزشی و زمینه‌های کاری برای پناهجویان افغان در اروپا فراهم شود.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید امکان یکجا شدن با خانواده ها را با تعریف این که اعضای خانواده کیها هستند به اجرا بگذارند. به این ترتیب افغان ها در اروپا می توانند با ضمانت خانواده هایشان را از افغانستان بیرون کنند بدون در نظر داشت این که چی موقف دارند. همچنان ارائه اسناد و شواهد را آسان تر سازند. اتحادیه اروپا همچنان صدور ویزه های بشری را افزایش دهد، برنامه های بورسیه را برای محصلان و آلمان به اجرا بگذارد. برای آلمان بازدید کننده، هنرمندان و سایران ویزه کار در امانگی با پنتون ها و اداره های مختلف اجرا شود.
and others.
دیدبان حقوق بشر میگوید که در حال حاضر 90% از پناهجویان افغان در ایران و پاکستان زندگی میکنند. در نامه دیروز این نهاد درخواست شده تا برنامه برای پناهجویان بر اساس ارزیابی UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نظر گرفته شود و در آن به افغانهایی که خیلی آسیب پذیرند توجه صورت گیرد. این اداره در ماه جولای توصیه کرده بود که اروپا حدود 36,000 پناهجو را در سال 2022 بپذیرد و باید پناهجویان افغان نسبت به سایرین در اولویت قرار داشته باشند. یکی از خواستهای دیگر دیدبان حقوق بشر توقف خروج اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی است. در نامه دیروز گفته شده که این افغانها همچنان نباید به کشور سومی که حقوقشان مورد احترام قرار نمیگیرد فرستاده شوند. اتحادیه اروپا میگوید که در اجلاس 7 اکتبر روی کمک برای افغانهای آسیب پذیر بحث خواهد شد. به گفته یلوا جوهانسن، کمیشنر امور داخلی کمیسیون اروپا، کسان آسیب پذیرند که از سوی دولت گذشته افغانستان حمایت می شدند و هم یک نسل که برای داشتن جامعه باز تلاش کردند. انتظار می رود که کشورهای اروپایی با حمایت بیش از 40 کشور دیگر در شورای حقوق بشر هفته آینده قطعنامه را تصویب کنند و در کنار سایر موارد یک گزارشگر ویژه را برای افغانستان بگمارند. هدف کار این گزارشگر کمک برای افغانستان جهت حفظ تعهدات بین المللیش در موارد حقوق بشر و حمایت از گروه های مدافع حقوق بشری است. به گفته اتحادیه اروپا اکثریت از کارها پس از روی کار آمدن رهبری تازه در افغانستان با اخلال روبرو شده. این سو حکومت طالبان گفته که خانه رابطه خوب با جهان است و به هیچ کس آسیب نمی رساند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیروز گفت که آنها می خواهند روابط تازه با کشورهای منطقه و جهان داشته باشند. متقی در ادامه افزوده که افغانستان از 43 سال به این سو قربانی مداخله و تهاجم بیگانه ها بوده است، اما طالبان نمی خواهند مانند دیگران قربانی سیاست شوند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید. اما پیش از آن مهناز نوری مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. این مطلب زیر عنوان تاریک‌ترین لحظات افغانستان و طالبان باید بدانند که ما اوضاع را زیر نظر داریم نشر شده است. رود پولارد نویسنده این مقاله اظهارات شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را گرفته است که دوشنبه گذشته در نشست آنلاین به شورای ملل متحد گفته است طالبان سربازان و کسانی را که در حکومت قبلی کار کردند و خانواده هایشان را اذیت می کنند. روزنامه به نقل از شهرزاد اکبر می گوید طالبان خبرنگاران را شکنجه می کنند، به زنان اجازه نمی دهند در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند و بر روی صحنه بیایند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این را هم گفته است که طالبان در برخی ولایت ها شماره از هزاره ها را به گونه اجباری از محل هایشان بیرون کردند. او اوضاع کنونی را برای افغانستان زمان ناامید کننده خوانده است و افزوده که در این لحظه های تاریک اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد باید برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه مشترک کار کنند. اما سخنگویان طالبان گفتند که برای حفظ حقوق بشر در افغانستان متحدند. روزنامه نیویورکر مطلب درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. روبین راید نویسنده این مطلب نوشته که فرماندهان ارشد آمریکایی شکست استراتژیک خود در افغانستان را پذیرفتند و در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با رئیس جمهور بایدن اختلاف نظر دارند. در گزارش به نقل از جنرال مک کنزی فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که در مجلس استماعی کمیته های نظامی کانگرس گفت که از رئیس جمهور بایدن تقاضا شده بود که 2500 سرباز را در افغانستان نگه دارد. هدف این بود که از حکومت و اردوی شکننده به رهبری محمد اشرف غنی حمایت شود تا رهبران منتخب در کابل برای مذاکرات روی تشکیل یک حکومت انتقالی زمان بیشتر داشته باشند. به باور نویسنده، حضور این سربازان از نگاه روانی اهمیت بیشتر داشت، حتی بیشتر از اهمیت نظامی. جنرال مک‌کنزی در این